امریکا اکنون 23% اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، در حالی که در سال 2030 این میزان به 18% و در سال 2060 به 17% کاهش خواهد یافت. در مقابل رقیب قدرتمندش یعنی چین که اکنون 17% اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، با جهش خیره کننده در سال 2030 این میزان را به بیش از 28% خواهد رساند.
البته در حوزه نظامی نیز چین از پیش قرابلان پیشرفت‌های نظامی در عرصه بین‌المللی به ویژه در میان قدرت‌های نوظهور در سطح جهان به شمار می‌رود. این کشور با بسیج امکانات مالی و علمی خود به ویژه در حوزه فناوری‌های نو در بعد نظامی توانست خود را به رقیب جدی امریکا در عرصه بین‌المللی تبدیل کند، طوری که دیگر حتی خود امریکایی‌ها را نیز به سطوح آورده و از آن به عنوان خواب‌زدگی عمدی یاد می‌کنند.
مشاوران امنیتی رئیس جمهور پیش‌بینی کردند که به‌زودی هژمون آمریکا افول خواهد کرد. این کشور هم ردیف ابرقدرت‌های نوظهور قرار خواهد گرفت. بیل، به نظر تو ما در خوابیم؟
بله استیف، البته که ما در خوابیم. به نظرم میرسه که عمدن هم خودمون رو به خواب زدیم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان در خدمتون هستیم با برنامه آغاز یک پایان و داریم در مورد دلایل افول قدرت نرم ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتون عارضم که مهمان عزیز برنامه ما آقای دکتر محمد رضا دهشیری، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تولوز فرانسه و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، که در بخش ابتدایی برنامه صحبت‌های ایشون رو شنیدیم، در مورد مسائل مختلف قدرت نرم صحبت کردیم و در راند کنونی برنامه می‌خوایم که در مورد دلایل افول قدرت نرم ایالات متحده آمریکا به صورت خیلی خاص‌تر و دقیق‌تر بحث بکنیم. آقای دکتر دهشیری، طبیعتاً دلایل افول قدرت نرم آمریکا میتونه هم بخشش برون درونزا باشه، برگرده به داخل جامعه آمریکایی، به داخل شرایط سیاسی آمریکا، چه بسا هیئت حاکمه آمریکا. بخشش ممکنه بین‌المللی باشه، یعنی تحت تأثیر و به تبع شرایطی است که در نظام بین‌الملل به وجود آمده. اگر بخوایم این تقسیم بندی رو بپذیریم و تفکیک بکنیم، دلایل افول رو ابتدا از داخل آمریکا شروع بکنیم، به نظرتون چه عواملی در داخل جامعه آمریکایی و در داخل ساختار سیاسی نظام ایالات متحده آمریکا منجر شده که آمریکا امروز بگیم قدرت نرمش دچار افول شده؟
خب یکی از مهمترین مباحث اولویت سیاست‌های حزبی بر واقعیت‌های اجتماعی جامعه آمریکا است. یعنی در واقع الان مردم آمریکا به این نتیجه رسیدن که بیشتر مباحث اختلافات حزبی بیش از منافع مردم آمریکا مورد توجه زمامداران است. شما الان تحرکات ترامپ را که ملاحظه بفرمایید، میبینید بیشتر تمام برنامه ریزیاش برای این است که چه اقدامی انجام بده که در دوره بعدی مجدداً رئیس جمهور بشه. بنابراین این که یکی از مؤلفه های قدرت نرم پشتیبانی عمومی و احساس اونها نسبت به این که سیاست های یک قدرت برای تأمین منافع شهروندان هست و نه منافع الیت های حاکم حائز اهمیت. به نوعی جامعه آمریکا یک جامعه نخبه‌گرا هست و الیتیسم بیش از مباحث حقوق شهروندی و بیش از مباحث منافع عامه مردم مورد توجه در سیاست گذاری ها هست. این نکته اول. نکته دوم این است که متاسفانه میزان اطلاعات مردم آمریکا هم نسبت به جهان خیلی اندکه، یعنی اونطوری که بررسی شده خیلی از اونا نسبت به مسائل بین المللی آگاهی های گسترده‌ای ندارن و چون یکی از بحث های مهم در قدرت نرم اراده عمومی هست، فقدان اطلاعات عمومی گسترده میتونه جامعه را دچار افراط و تفریط بکنه. و میتونه اون یک جامعه را به سمت سیاست‌های پوپولیستی رهنمون کنه، همونطور که منجر شد به انتخاب دونالد ترامپ، و میتونه اون جامعه را به سمت یک سلسله سیاست‌های تهاجمی در قبال مهاجران، در قبال افرادی که از سایر ملیت‌ها هستند تحریک کنه، و این به جای رفتارهای سنجیده که میتونه تحرک اجتماعی را افزایش بده، منجر به بروز واکنش‌های هیجانی در درون جامعه آمریکا میشه و این میتونه ثبات دموکراتیک را در معرض خدشه قرار بده و در نتیجه میتونه برای آمریکا منجر به اتخاذ رویکردهای تنش آفرین در داخل آمریکا و نسبت به سایر بازیگران بشه. بنابراین این میتونه اقتدار اخلاقی آمریکا را دچار کاهش بکنه به دلیل مشکلاتی که در درون آمریکا هست. بحران‌های داخلی که در آمریکا ایجاد شده و به اصطلاح تأثیری که به صورت نامتقارن برخی از لابی‌ها دارن مثل لابی‌های صهیونیستی، منجر شده به این که نظام سیاسی در خدمت امیال گروه‌های زینفوز و لابی‌های زینفوز قرار بگیره و این به کاهش رضایتمندی مردم از اوضاع کشور منجر شده. مثلا من یه آماری دارم که مردم آمریکا 33% از اوضاع کشورشون راضی بودند و این نشون میده که با توجه به درگیر بودن آمریکا با مشکلات داخلی، اگر اصلاحاتی به قول برژنسکی صورت نگیره میتونه افول قدرت نرم آمریکا را در پی داشته باشه. و آخرین نکته هم تسلب روزافزون نظام سیاسی آمریکا هست. نظام سیاسی آمریکا به دلیل این ساختار دوگانه حزبی که داره متعصبانه با مسائل برخورد میکنه. این منجر شده به اینکه به یک رویکرد عوام فریبانه روی بیارند، در سرعت تغییر و انعطاف سیاست‌های خودشون برنیان، در مواجهه با مسائل اجتماعی اولویت رو به مباحث حزبی بدند و این سیاست متسلب میتونه در آینده آمریکا را دچار مشکلات فزاینده بکنه و نتونه اون یکی از فاکتورهای مهم قدرت نرم که پاسخگویی به شهروندان هست را به منصه ظهور برسونه.
سپاس فرمان. آقای دکتر، در سطح بین‌المللی چطور؟ یعنی آیا وضعیت نظام بین‌الملل به صورت کلی داره عوض میشه که دیگه دوران هژمونی یک کشور، حالا چه آمریکا باشه چه چین باشه، به پایان رسیده و گفته میشه که نظام بین‌الملل داره میره به وضعیت چند قطبی و چند جانبه گرایی؟ آیا به صورت کلی باید نگاه بکنیم، یا اینکه قدرت نرم رقبای آمریکا داره افزایش پیدا میکنه، مثلا قدرت نرم چین یا قدرت نرم برخی از قدرت‌های نوظهور در سطوح منطقه‌ای، مثلا قدرت نرم کشوری مثل ایران در سطح منطقه‌ای البته، یا اینکه وضعیت افکار عمومی جهانی به گونه‌ای شده که مثلا دیگه دوران سیطره رسانه‌ها به صورت کلی از بین رفته؟ چه اتفاقی افتاده که در سطح بین‌المللی آمریکا داره قدرت نرمش رو مثل دوران سابق از دست میده، اگر بخوایم از سطح تحلیل کلان نظام استفاده بکنیم؟
اولا نظام بین‌الملل یک نظام در حال گذار هست. در شرایط گذار در روابط بین‌الملل که با ویژگی عدم قطعیت روبروست و امور پیشبینی ناپذیر هستند، بنابراین بازیگران بایستی که سیاست‌های محتاطانه‌تری را در پیش بگیرند. سیاست‌هایی که دولت ترامپ اتخاذ کرده منجر شده به یک سلسله آنومی ها یا ناهنجاری ها در روند سیاست های آمریکا، به گونه ای که به دلیل تذبذب در سیاست ها و به دلیل تغییر ناگهانی مواضع منجر شده که حتی متحدان آمریکا هم نتونن روی تعهدات و قولهای آمریکا و وعده‌های آمریکا حساب باز کنن. خب پس از یک طرف رویکرد تبختر معابانه و از سوی دیگه مداخله جویانه آمریکا که موجب کاهش اقتدار اخلاقی آمریکا در سطح بین‌الملل شده، درگیری فزاینده آمریکا در بحران‌های مختلف، در بحران عراق، سوریه، افغانستان، بحران اوکراین و بحران‌های که در واقع به نوعی آمریکا را یک ابرقدرت نامطمئن به تصویر کشیده، موجب این شده که جامعه جهانی روی حمایت‌ها یا مخالفت‌های آمریکا نتونه دقیقاً محاسبه عقلانی را انجام بده، بدل این که بازیگری است که دائم مواضعش در حال نوسان هست. با توجه به این رویکردهای مختلف، درگیری‌های فزاینده در مناطق مختلف، خب آمریکا در واقع تواناییش در هدایت نظم جهانی کاهش پیدا کرده. این از یک سو. از سوی دیگه بازیگران رقیب آمریکا قدرت نرمش رو به افزایش هست. هم چین به دلیل اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای را اتخاذ کرده، در چارچوب خیزش آرام داره چین به نوعی سیاست‌های منعطفی را در قبال جامعه بین‌المللی اتخاذ می‌کنه. روسیه در دوران پوتین سیاست‌های منسجم‌تر و دقیق‌تر و عاقلانه‌تری را اتخاذ کرده. برابر این، چون قدرت نرم یک کشور مقایسه است، یعنی در مقایسه با سایر رقبا سنجیده میشه، مسلماً مشکلاتی که آمریکا الان پیدا کرده به دلیل سیاست‌های یک جانبه گرایانه و مداخله جویانه منجر شده به اینکه قدرتش رو به افول بگذاره.
سپاس فرمان. حالا یه سوالی دیگه هم که مطرح میشه اینه که خودتون هم یه اشاره کردید که مثلا آقای اوباما وقتی که آمد تلاش کرد که اون قدرت نرمی که و اون وجهی که از آمریکا تخریب شده بود در دوران جورج بوش به خاطر مثلا حمله به عراق و افغانستان یا مثلا ماجرای ابو غریب، سعی کرد که این رو بازسازی بکنه. به نظرتون آیا به صورت کلی امکان اعاده قدرت نرم وجود داره؟ حالا مثلا ما در افواه میگیم که در افواه عامه که آبرویی که مثلا ریخته دیگه قابل جمع کردن نیست. آیا در مورد قدرت نرم به این صورت هست؟ اینه وقتی که وجهه بین‌المللی کشور دچار تخریب شد، مثلا الان کاری که آقای ترامپ داره میکنه با وضعیت آمریکا و وجهه بین‌المللی آمریکا، آیا این دیگه به صورت کامل از بین میره یا مثلا نه میتونه یک رئیس جمهور بعدی با سیاستی دوباره این رو برگردانه؟ به نظر شما به چه صورته؟
به نظر من تصویر یک کشور قابل ترمیم هست و میتونه رئیس جمهور بعدی آمریکا با اتخاذ سیاست‌هایی این رویکرد اصلاح و ترمیم بکنه، ولی خب مسلماً مردم سعی می‌کنند که یک حالت مقایسه داشته باشند و ببینند که در طول تاریخ و در گذشته چطور عمل کردن. مسلماً برای ارزیابی میزان قدرت نرم یک کشور اون چی که مهم هست عمل هست نه گفتار. برابر این، اگر یک رئیس جمهوری اظهاراتی اعلام کنه که بخواد تصویر مطلوبی را از آمریکا ارائه کنه ولی در عمل اقدام عملی را انجام نده، مسلماً باورپذیر نخواهد بود برای جامعه جهانی. بنابراین حتما بایستی که اعتماد جامعه جهانی را به صحت گفتارهای خودش جلب کنه. این نیازمند زمان هست و علاوه بر اون همونطور که عرض کردم چون که قدرت نرم یک ویژگی مقایسه‌ای داره در جهان در حال گذار کنونی، هم قدرت‌های دیگه مثل چین، هند، روسیه، برزیل، اتحادیه اروپا، اونها هم میخوان یک قدرت نرم خودشون را به جهان عرضه کنن و به عنوان قدرت مدنی مطرح بشن. قدرت‌های منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران خواستار این هستند که با توان الهام بخشی که دارند و با رویکرد اقتداری که دارند در مقابل آمریکا تونستند که به ویژه مسلمانان را به سمت خودشون جذب کنند و توانمندی تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری جهان اسلام داشته باشند، مسلماً در دنیای نوظهور که فقط هم دیگه تصمیم گیری ها در سطح بین المللی اتخاذ نمیشه، بلکه مناطق هم میتونن روی تحولات بین المللی تأثیر بگذارن، در چنین شرایطی مسلماً آمریکا باید بتونه در شرایطی که در دوران ترامپ یک عقبگرد کرده بتونه بازسازی کنه. و این در حالی است که رقبای آمریکا روز به روز سرمایه گذاری کردن برای افزایش قدرت نرم و نیاز به یک برنامه ریزی گسترده و یک کار عملیاتی رسانه‌ای برای بازسازی اون وجود داره.
خیلی از لطفتون متشکرم. یه سوال دیگه که آقای دکتر خیلی من دوست دارم تکلیفش رو روشن بکنیم، چون میبینم که در فضای رسانه‌ای ما، در مطبوعات ما، خیلی وقتا این واژه‌ها به صورت نادرست و در غیر جای خودش استفاده میشه. این که الان ما آمریکا رو چه صفتی میتونیم بهش بدیم؟ آیا آمریکا هژمونیست، یعنی هژمون هست در نظام بین الملل؟ آیا آمریکا سوپر پاور یا ابرقدرت است یا گریت پاور یا قدرت بزرگه؟ چون در مورد هژمونی مستنظر هستید که خیلی این لفظ هژمونی به اون معنای دقیقش که گرامشی استفاده میکنه خیلی وابسته است به همین چیزایی که امروز مثلا به عنوان قدرت نرم میگیم، یعنی توان راهبری فرهنگی و ایدئولوژیک نظام جهانی و ارائه یک روایت غالب و قاهر از وضعیت جهان هست که خب گفته میشه آمریکا تو این زمینه دچار افول شده و داره این رو از دست میده و ما امروز با تکثر روایت ها و داستان ها در مورد وضعیت جهان سر و کار داریم. آیا معتقد هستید که امروز میتوان لفظ هژمون رو بر آمریکا اصلاح کرد یا نه؟ و اگر نه، آیا آمریکا امروز سوپر پاوره؟ آیا داره جایگاه سوپر پاوریش هم از دست میده، داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ، یا باید سطوح مختلف رو از همدیگه تفکیک بکنیم؟ مثلا بگیم در سطح نظامی اوضاع به چه ترتیب است، در سطح اقتصادی اصلا آیا میشود امروز دیگه کلمه هژمون رو برای آمریکا استفاده کرد با توجه به که دارید خودتون میگید قدرت نرمش دچار افول شده؟
به نکته مهمی اشاره فرمودید. سلطه با هژمونی تفاوت داره. سلطه به معنای اجبار و تحمیل قدرت هست، در حالی که هژمونی با عنصر رضایت همراه است. با توجه به اینکه رضایت جامعه جهانی از آمریکا رو به کاهش هست به دلیل نوسانات رفتاری ترامپ، مسلما هژمونی آمریکا رو به افوله. ولی این به معنای نیست که روی کرد سلطه‌جویانه آمریکا رو به کاهش هست. به هر صورت آمریکا با توجه به برخورداری از ذرات‌خانه های اتمی و با توجه به برخورداری از قدرت عمده اقتصادی و با توجه به اینکه از نظر سیاسی مقر سازمان ملل در نیویورک هست، بنابراین توان تأثیرگذاری بر تحولات اقتصادی، نظامی و سیاسی را داراست. ولی خب قدرت نرم آمریکا رو به کاهش است. به صورت از نظر اقتصادی همچنان آمریکا قدرت قابل توجهی است. در درون آمریکا همچنین تلاش هایی برای گشایش اقتصادی برای مردم صورت گرفته. اون چی که ما بیان کردیم بیشتر از زاویه قدرت نرم آمریکا و اعتبار جهانی و اخلاقی آمریکا هست. من معتقدم که آمریکا همچنان ابرقدرت هست به دلیل اینکه همه ابعاد قدرت را داراست، ولی در مرحله سراشیبی به سوی قدرت بزرگ هست. بنابراین یک وضعیت بینابینی را داره و چون همونطور که عرض کردم نظام بین‌الملل یک وضعیت در حال گذار را داره، در چنین شرایطی روسیه که مثلا قدرت بزرگ بوده داره به سمت سراشیبی ابرقدرتی میره، چین که به عنوان یک زمانی به عنوان قدرت منطقه‌ای بود و بعد قدرت متوسط شد و بعد قدرت بزرگ شد، الان رو به سربالایی قدرت ابرقدرتی است. بنابراین برخی حتی سخن از نظام چند قطبی به میان آوردن، برخی هم اصلا معتقدن دیگه در روابط بین الملل قطب قدرت مهم نیست، بلکه وجوه قدرت مهمه. نظام بین الملل چند ضلعی یا چند وجهی است و کسی میتونه قدرت خودش را به منصه زور برسونه که بتونه تعادل بین ابعاد قدرتش برقرار کنه. بنابراین اگر آمریکا از نظر قدرت نرم ضعیف باشه ولی از نظر قدرت اقتصادی و نظامی رو به حتی خیزش باشه به دلیل عدم تقارن وجوه قدرت، اون تعادل را از دست خواهد داد.
خیلی ممنون، سوال پاسخ خیلی شفاف و واضحی رو دادید. از شما شنوندگان عزیز و محترم هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که صحبتایی که در این برنامه مطرح شد مثل برنامه‌های گذشته تونسته باشه رضایت شما رو جلب کرده باشه. در برنامه‌های آینده آغاز یک پایان هم همچنان در خدمت شما خواهیم بود و این بحث رو از جوانب مختلف با کارشناسان و اساتید دیگه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. به اتفاق آقای دکتر دهشیری مهمان عزیز برنامه، از خدمت همه شما سروران گرامی مرخص میشم به امید فرصتی دیگه برای اینکه دوباره خدمت شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه ای اخوانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. متن بیانیه رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی. گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله بار دیگر عناد و کینه شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاست مداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست های عمیقا ضد اسلامی صهیونیست ها و دولت های استکباری عامل این گونه حرکت های دشمنانه است که هرچند یک بار بروز می یابد. این حرکت در این برهه زمانی می تواند به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه باید هرگز دشمنی های سیاست مداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. والله غالب علی امره. سید علی خامنه ای.
حضرت حضرت آدم نبود سایه تو در ازل از سر ما کم نبود کم نبود مژده که از آسمان مهر رهایی دمید در شب تار زمین نور محمد رسید نور محمد عشق تو بیدار شد عشق تو در جان دل هوا در تاب و تب آدم در آب و گل مثل تو هرگز نداشت یوسف مصری نمک لب بگشا که از لبت خل نیفتد به شک ای ز پیت آفتاب جان به کف و سر برا وی به سر انگشت تو چاک گریبان ما چه مگر وا کند قفل دهان تو رو گل مگر افشا کند قنچه جان تو رو زمین ما از آن قبه شد حلقه به گوش زمین
عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه زمین 360 در